بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر، روحی و ارواح العالمین الله الفدا. دسته ششم از آیات برای رفع نیازهای جامعه و اصلاحات اقتصادی و تلاش در ایجاد رفاه عمومی آمده است. انصافا آیاتی است که من باید دو سه روزی روش وارد بشم تا اینکه کاملا آیات استسقا بشه، چه ما که دیگه دمار بنا نداریم برگردیم به اقتصاد. تقریبا اینها به چند دستن الان عرض میکنند، همین خود دسته ششم به چند امر اشاره میکند. امر اول این است که فرمان به انفاق میدهد، منتها به دو صورت فرمان به انفاق میده. یکی فرمان به انفاقهای واجب میکنه، مثل اقیم الصلاة و آتوا الزکات، سوره بقره آیه 110، دیگر این که انفاق مستحبی را امر می کند. می فرماید که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعتون والکافرون هم الظالمون، سوره مبارکه بقره آیه 267. این مستحبیه، چون میگه که انفقو مما رزقناکم، ولذا مستحبی هم داخلشه، اعم گرچه ولی مستحبی هم داخلشه. یعنی اگر کسی اینو بخواد مطلق بگیره مشکلی نیست، واجب که حق اولیه، اما این که میگه مما رزقناکم ینفقون معلومه یه اشاره‌ای به مستحبات داره، مثل این آت و زکات نیست که فقط زکاتی چی باشه، زکات معلومه واجبات رو میگه. این دسته اول. امر دوم از این دسته تشویق و ترغیب مردم به انفاق. در نوع تشویق و ترغیب اشارات متعددی دارد. یک اشاره اینه که انفاق قرض دادن به خداست. من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا مضاعفه، سوره بقره آیه 245. اشاره دوم اینه که میگه انفاق مثل یک حبه رو میمونه که هفت خوشه میزنه، که مثل حبتن انبتت سبع سنابل. اینم در سوره مبارکه بقره آیه 263. اشاره سوم اینه که انفاق مورد توجه خاص خداست. آن کسی که انفاق میکنه خداوند توجه ویژه بهش داره. ولذا در سوره مبارکه بقره آیه 270 می‌فرماید که و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله یعلمه. یعنی خداوند انفاق و نذر شما را میداند. میداند یعنی چه؟ یعنی عنایت ویژه داره، عنایت خاصی داره که این عنایت برای دیگران نیست. چرا گفتیم یعنی عنایت ویژه داره، عنایت خاص داره و این عنایت به برای دیگران نیست؟ چون ادامهش میگه که و مال ظالمین من انصار. ادامهش اصلا مشخصه که داره تفسیر میکنه، یعنی اونی که ظلم میکنه به جای انفاق ظلم به مردم میکنه، مشکلات اقتصادی درست میکنه، جامعه رو در تحت فشار اقتصادی قرار میده، ناهمواری ها ناسالمی هایی رو وارد میکنه، اون از ما پاداشی نداره، از ما نباید کمک بخواد، یاد و یاوری داشته باش. اشاره چهارم در امر دوم اینه که هر گونه انفاقی که در راه خدا بشه اون انفاق ضایع نمیشه، خداوند وفا میکند، جبران میکند، هم در دنیا هم در آخرت. یعنی عبارت در سوره بقره آیه 272 و ما تنفقو من خیرن یوفف الیکم. آیه خیلی جالب، واقعا عجیب آیات. آدم یه منبر یه دونه 10 تا 20 تا 50 تا آیه بخونه، یعنی عجیب، باور کنید بیچاره میکنه جامعه رو، جامعه اصلا تکون میده. و ما تنفقو من خیرن یوفف الیکم، یعنی ضایع نمیشه دیگه. و انتم، چرا میگم ضایع نمیشه؟ علت اینکه اینجوری تفسیر کردن متوجه باشید، علتش اینه که آخرش میگه و انتم لا تظلمون، یعنی به شما ظلمی نمیشه. ظلمی نمیشه یعنی چه؟ یعنی حقتون ضایع نمیشه، چند برابر بهتون میدم، هم تو دنیا هم در آخرت. آبرو میدم، مال میدم، وجاهت بهتون میدم. مرحوم اصفهانی صاحب نهایت درایه اواخر عمر است به نوشتن تفسیر برد. علی ظاهر ایشون تا 5 آیه اول سوره مبارکه بقره را رسید، به رحمت خدا رحم. اون اوصاف متقین رو میشه مرد که یکیش من ما رزقناهم ينفقونه. ایشون میگه که تفسیرش نوشته بودم، همونجا یه خوابی نقل میکنه، مینویسه زیر همون یه خوابی نقل میکنه، میگه من در سحر خواب دیدم که بهشتم، تو صحرای محشرم، انبیا به صفن، علما به صفن، مرحوم ابن فهد هلی تو صف انبیاست. تعجب کرد، علما هیچ وقت تو صف انبیا نیستن، چرا ایشون تو صف انبیاست؟ تفسیرش داره، فکر میکنم تفسیریشون رو ما خریدیم گذاشته، این چیز بیشتر نیست، توی قفص آباد بشه عربی. بعد میبرمید که تو همون حالت، خب حالت یوم الکشف دیگه، ذهن ما هم کشف میشه، هرچی در خطور ما میگذره همه کشف میشه. تو همون عالم کشف یک دفعه دیدم که به من میگن میخواید که بهشت ابن فهد هلی رو ببینی؟ گفتم آره. منو بردم نشون دادم، دیدم سر در بهشتی ایشون نوشته من ما رزقناهم ينفقون. این به مصداق این آیه رسید. چرا؟ گفت عجیب بودیشون، نیمه شب هم مردم کاری داشتن از خواب میپرید، میگفت جانم چیه؟ میگفت توی هله هم طبیب مردم، هم فقیه مردم، هم دستگیری میکرد از اوامو و فقرا. میگفت اگه مثلا 2 پتو داشت تو منزل، یکی میداد بگید، یا اگه 3 لقمه نون داشت یکی در میزد خانم بچه ها، این حالا تا صبح وقت داری، یکی میداد به همسایه. ذات اقدس اله بهش وفا کرد، یعنی قیامت هم او رو گذاشت تو صف انبیا. دوستان عزیزم، دوران حوزوی و طلبگی شما دوران اجرای تک تک آیه در زندگی خودتون، یعنی یک طلبه در این دوره همه هم مقام خودش رو بگذاره به این که دونه دونه آیات قرآن در وجود او بیاد. نگاه به نامحرم حرامه، من نگاه ندارم. خلوت با زنها نکنید، من ندارم. مستحبات رو عمل کنید، انفقوا مما رزقناکم. اگه دونه دونه این آیات، یعنی سنن قرآنی و سیره قرآنی را ملازمت کنید، عارفید، سالکید. به نظرم کار اصلی رو ما طلبا فراموش کردیم. محو در درس و بحث شدیم و لذا مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در اسرار الصلوات، من چند بار میگفتم تا محقق من گفت آقا آدرسش رو پیدا نکردم، کتاب آورد بهش دادم که توی شرح توحید صدوق آدرس گذاشت. محقق قویی هم بود، میگفت من این همه دیدمش، من خودم هم شک کردم چون من توی منزل اینو زیر خط کشیدم. می نویسه که خدایا مرا با این قلمم مؤاخذه نکن، من دلم از دست طلبها درد، اینا از بس که ذوب در درس و بحث و تبلیغ بیرون میشن خودشون از آیات بهره نمیبرن، در خودشون عمل نیست، ایشون اصلا اینجوری اونجا می نویسه. محرم آمد، این ایام آمد و گفتیم به مردم که چی شد، مردم ما رو کاسب دونستن و یک پاکتی به ما دادن خداحافظ، که اینا نیاز داشتن اومدن. بیشتر از مردم این احساس رو میکنن از ما، اینا نیاز دارن. زمان سابق اینجوری نبود، نیاز معنوی و فرهنگی مردم به عالم بیشتر احساس میشد نه نیاز مالی. این که عرض میکنم خودتون را بسازید واقعیتی، جامعه طلاب باید قرآن رو دستش باشه، دونه دونه اینا رو عمل کنه، به این عمل کنه، خونه عصبی نشه، فوش نده، بر خودش تحمل داشته باشه، خودش رو کنترل کنه، قوت نفس بده، حیات عقلانی بده، هرچی اینجوری ممحض بشید از همین الان ها، نشستن شما، پوشیدن لباس شما، تمرین کنید، روی منبر دو زانو بشینید، تمرین کنید، آداب رو رعایت کنید، تو درسها تمرین کنید، خیلی موثر. واقعا عجیبه ها، اثرات خاصی داره. چون آدم واقعا بعضی جاها میمونن، اخلاصهای وجود داره که در ماها نیست. یه بیت الزهرایی تو خمین تأسیس شده، پیرمردی بود خونه خودش رو روزه میگیره، کم کم بچه‌هاش 7 پسر داره، نام خیلی هم قدر هم. مثلا معاون اطلاعات کشور ولو قدر هم. این آقا به حدی شد که منزل‌های بغلسی هم در گذاشتن، منزل‌ها در گذاشتن به منزل این آقا، خواهی امروز دادگاه شکایت کنن میتونه منزل تصرف کنن چون در بازه، در گذاشتن ایام روزه در باز میشه، تمام خونه های اطراف مملو از همیه. مورد توجه خاصی هم شد، روزه شدن بعد از زوری بی استثنا 2000 همیت، 2000 کمتر نیست روز عادی. من روز عاشورا هر وقت این منطقه باشم زور اونجا، چون پدرش به من علاقه من بود، چند تا طلبه فرستادم، نمیدونم آیا حسینی شما فرستادم تا حالا یا نه، نه نفرستادم، نه چند نفر فرستادم از همین مرکز خودم، معمولا انقدر متواضع هنی که های رفیع فرستادم، های رفیع رفت خیلی متوازن، هر طلبه مبتدی هم باشم نه خیلی خوب بود، خیلی ها اصلا نمیگن نه، باور کنم
یک بار به من نگفت.
نه خیلی خوب بود. اصلا خیلی آدم خوش باطنن هم چند تا پسر مادرشون خودشون عجیب هم بوده. اصلا خیلی از ساعت 2:30 دیگه جا نیست، هم طفلک ها اصلا خوش مطرح نمی کنن. امسال به صورتی کردن حسینی امانن کردن، یک خود حیات حسینی امانن کرد. من شب خواب دیدم، شب بود خواب دیدم که روزه ودا دارم میخونم، چون حسین جدیدشون رو ندیدم، رفتم اونجا دیدم اه همین حسینی بودشم ودا میخوندم. هیچ نهار خوردیم و نماز و نهار نماز که میکنیم تو هم حسینی دیگه عشق عاشورایی هست بین ما و هم خانوادش. بعد میرفتم بالا اتاق بخوابم تا زیارت عاشورا و مدا بخونم من بیام پایین، یه اتاقی بر روحانی بالاتر. تو همون زمان خواب دیدم که کنار محراب از به امام نشسته، اینقدر نورانی، اینقدر خوشگل. من رو منبرم دارم ودا میخونم، این من نگاه میکنه، در و دیوار گریه میکنه. حالا بعد فهمیدم سرش این که ایشون من نگاه میکنه برای چی. سرش اینه که ایشون دیدم متوجه افراده، در نگاه امام به افراد گایم به من. من حالا جوش میزنم تو منبر، خب میدونی گایی وقتا دست آدم نیست، ناراحتی میکردم رو منبر، گایی من نگاه میکرد و با یک لبخندی. این مثل این که امام منتظر یه ورود یه آقایی بود، من اون آقا رو ندیدم، چهرهش رو ندیدم. یک دفعه دیدم از اون در اونوری حسینی یه آقایی آمد، ایشون بلند شد، اصلا مثل منتظر بود. یه آقا آمد بلند شد، اصرار که شما بیا اینجا، آقا گفت نه من همینجا میشینم، دمه در روزه میشینم. امام اینجا دیگه سر را برد پایین گریه کرد، من از خواب پریدم. سهو مشخص بود حضور اهل بیت رو. حالا اگه من بگم رو منبر اینا رو غرور میاره، چی دیگه تو دلم نگه داشتم از خواب. اصلا احساس میشد حضور اهل، باور کنید من همه خدا شاهد رفقا ترسم از اینه که ما جلو اینا کم بیاریم بعد از قیامت. الان مردم دست ما رو میبوسن، جلو اینا کم بیاریم خیلی بده. چه اخلاصی، جدی میگه. چون میدونستم اینا پاکتی که به من میدن سنگین میدن، اینجا شهرتی که ما بیرون داریم معمولا مبلغ و بالا میدن. خدمت خواست کنم که نگرد، چون میدونستم خیلی بالا میدن هر کاری که. اگه این خواب نمیدیدم میگرفتم، هیچی گمش کنم. انداخت تو ماشین، سه بار دوباره اومد، من ماشین نگه داشتم نمیرم. هنوز اون روز سال و برکاتشو دارم میبینم، باور کنید برکاتش تو شبای مجلس تهران دارم میبینم. عزیزان من، حرف اساتید ما رو گوش بدید، درس به تنهایی فایده نداره. اخلاص اخلاص، دونه دونه آیه رو منضبطانه فکر کنید. شما اگه دریای علمی باشید، کوه علمی باشید، اخلاص نباشه بیرنگه. به قول از سایتر جوادی، ده تحت جنس غریب نمیره، بلکه میشه جنس صافه. سیاهی سفیدی اگه تحت لون نره، لون میشه جنس غریب، تحت رنگ نره معنی نمیده. ها آخوند سید با آخوند غیر سید اگه تحت انسان کامل نره معنی نمیده. منظور آجوادی معنا میخواید بدید باید به تحت این انسان کامل. باور کنید خیلی عجیب. بیانتون رو قوی کنید، نمیگم نه، مطلبتون رو قوی کنید. بسیاری از شما رفقا شرمنده کردید، مخصوصا درس تفسیر که منبرای امسال ما خیلی فرق کرد. نصیحت های شما اثر داشت. یه طلبه میگو آقا به خدا قسم سه تا شعبه زد منبرم، اصلا من شرمنده شدم. امام جمعه منبر امام جمعه تهدید کردن گفتن تو بیا آقا، گفت همین حرفایی که زدی ما گوش کردی. گفت من یه طلبه بودم اونجا، یه بار خانم ها رفتم سخنرانی، دیز طلبه اینجا من بوسید یه جه میکردی بغلم کرد اینجا نشسته بود. بعد از اون گفتیدم زیارت عاشورا رو با صد تا سلام تو گوشم میگفت، با صد تا سلام و صد تا لن میخوندم میرفتم اون مجلس. چه فردام فکر میکنه آقای بهجت اومد. من چه سلام اومد خودم تو دلم خندم میگیره. به مردم دنبال شما هم تجلی روح القدس بشید. انسانهای شما رفتید که پسر به شما به من گفتن خیلی موفق بودی. خدا شاید خیلی اثر میکنه، خیلی اثر. جدی میگه حالا آقای حسینی اینجا نشسته، آقای زادی قبلا به من زنگ زد خیلی تشکر کرد، اثر داد. ایشون یه منبر بنا بود بره دو تا شعبه زد، دو شعبه مونم بره اساتید اساتید دانشگاه ها. من ناقابلم چون تجربه رو به شما دارم میدم. زبانتون رو قشنگ کنید، بیانتون رو زیبا کنید، مطالبتون رو علمی کنید، با قرآن عقل باشید، با قرآن عقل و روایات باشید، موفق میشید. موفق هم بیان دستتون میبوسن میبرن، دستتون میبوسن میبرن. جدی بگیرید، یو وفا الیهم، خدا به شما وفا میکنه. هیچ وقت و انتم لا تظلمون. ایمان داشته باشید، باور کنید. من به شما خیلی ایمان دارم، به شما طلبه ها جدی میگم. امر سوم، آره اینم خیلی قشنگه، آره اینم خیلی قشنگه، جایگزین داره. و ما انفختم سور سبره، آیه 39 سبره هم معیدشه، اصلا معیدشه، یعنی وفا میکنه در واقع یک نوع جایگزینیه. آره حتی تون تقوم ما توحید بود، اینا رو بخواستم یه جایگزین های دیگه هم بدم. این هم همینطور هست. من حالا بعضی از آیات رو ممکنه بعضی از آیات نتونم بیارم، شما میتونی جا به جا کنید، خوبه. این هم هست. آره امر سوم، شرط انفاق. شرط انفاق اینه که یک، انفاق از روی منت و آزار نباشه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن وال عزا. چرا؟ چون منت و عزیت در حکم ریاه. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، سوره مبارکه بقره آیه 264. چون به خاطر این که کفار نقششون همینه که اگه چیزی میخوان بدن منت و آزار. شرط دوم اینه که جلب رضایت خدا باشه، یعنی اخلاص توش باشه. و ولذا فرمود که مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. شرط چهارم، این آیه 265 بقره است، شرط چهارم اینه که، شرط سوم اینه که با ثبات و یقین باشه. آقا بعضی ها که میخوان بدن با تردید میدن، با شک میدن، نه با ثبات و یقین بدن. لذا میفرماید که و تثبیتن من انفسه، منظور آیه اینه که یقین به ثواب این کار داشته باشه. تثبیتن یعنی تصدیقن و یقینن، تصدیقن و یقینن به ثواب الانفاق. یعنی باور داشته باشه که انفاق پاداش دنیوی و اخروی داره، خداوند هم در دنیا و هم در آخرت وفا میکنه. همین سوره سبعی که آیه حسینی خون در واقع یخلفو میذاره، چیزی رو چش میذاره. درسته قرآن خواه اینجا میگه یغرز الله، یغرز الله میشه انفاق دیگه، خدا که به خدا وام نمیدن. قرض الحسن هم در واقع یه نوع انفاق،
نوعی از انفاق، ولی انفاق کامل که
نیست. چرا؟ انفاقه منطقه داری در واقع، درست بهت برمیگردونه، از اون ور شما رعایت میکنید، فزو اسرتن فنظرتون مهمله، بهش نظر یه مهلت بهش میدی، حالا که حق نداری، اینم اگه قرض دادی حق نداری که بهش فشار بیاری، فنظرتون امحال باید کنی، مهلت بهش بدی. شرط چهارم باید باشه دیگه، شرط چهارم اینه که ریا نباشه. البته خب آیه 264 فرمودن کالذی ينفق ماله رئاء الناس آمده، ولی در آیه 266 مثالی زده که اگر کسی باغ خرما و انگوری را با تلاش و زحمت دایر کنه به طوری که این باغ ثمراتی بده، میوه‌هایی بده، در دوران پیری گرفتار پیری میشه و نمیتونه سرپرستی کنه باغ رو، فرزندان ضعیفی داره، ناتوانی داره، متاسفانه این باغ در اثر ناتوانی این فرزندان و ضعف این فرزندان روز به روز به تحلیل میره، به از بین میره و منجر میشه که این باغ آتیش میگیره، میسوزه، از بین میره. چقدر برای این پیرمرد دردناکه، خیلی دردناکه، قصه میخوره، میگه که این همه از جوانی تا حالا یه باقی رو دایر کردم، احداث کردم، این همه زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم، یه بچه نداشتم که این باقو اداره کنه، بعد منجر شده به آتش سوزی و از بین رفت. می فرماید حکم ریای در انفاق همینه که انسان انفاق میکنن در دوران پیری که باید این باغ دستشو بگیره به دردش بخوره، به دردش نمیخوره. حالا که باید تو قیامت به دردش بخوره، به دردش نمیخوره این انفاق. پس ریا مثل اون آتشیه که به باغ سرسبز پرمحصول وارد میکنه. ایود دو احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحت الانهار له فیها من کل ثمرات و اصابه الکبر و له ذریه ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت. بعد میگه کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. واقعا اینجوری آدم عمری در حوزه علمیه قم بمونند و تبلیغ بمونند و آخه هیچی تو دستش نباشه بمیره، خیلی بدتر درد بالاتر از این داری؟ نه. شرط بعدی اینه که از طیبات بده. الان خوندم آیه رو، آیه 268 سوره مبارکه بقره بود. اجازه بدید ببینم. 267 بود. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. یعنی چه؟ یعنی انفاق از حرام حرامه. شراب رو بخواد انفاق کنه حرام، طیبات شامل حلال میشه، باید حتما حلال باشه. نه دیگه، نه. مثلا اگر انفاق از مال ربا بکنه، انفاق نیست، یه پول ربویه، نباید انفاق کنه. اونم هست، اما اونجا که روح آیه هست، چون روح آیه حکمه، منظور همون حلاله. بهداشتی به خاطر اینکه حلال طیبه، از این جهت بهداشتی، اون حلالن طیبا به خاطر همون حلالن طیباست که ما این حد طیبات را به اعتبار حلال میگیریم. تفسیر ما از طیبات حلال به خاطر همون آیه هست، حلالن طیبا. البته یکی از چیزهایی که بگیم خدمت تو از کنم که به درد بخور باشه، ولستون با آخذی الا ان تقمز، بله اینجا داره خبیث داره، به من ما اخرجنا کم نکم من الاز ولا تیم ممور خبیث من ها تنفقون، بله ولستون با آخذی الا ان تقمز فی، این خبیث، این ولستون با آخذی الا ان تقمز فی مال خبیثه و طیب نیست. از کلمه خبیث ما میتونیم بفهمیم که طیبات ما کسبتم درسته، یعنی حلال، خبیث هم یعنی حرام. ولا تقم لستون باخته یا تقمی زفی، همون چیزه است که حرومه، حرومه، حرام بگیر، حلال بگیر. این خودش هم قرینه است، برد مفسرین ما در زیله های همین کار کرده. ولذا خدمت رو از کنم که قاعده داریم به این که امر به طیبات، چون ما کسبتم داره، ما کسبتم آمده یعنی حلال، اگه ما کسبتم نبود حلال نمیشه. ده. کلمه ما کسبتم یعنی کسب حلال، روزی حلال. امر چهارم فلسفه انفاق. این همین میخوام فلسفه شو بکنم. فلسفه انفاق، رهایی از وسوسه های درونی از قبیل ترس از تهیدستی، جالب اینجاست که در سوره بقره بعد از آیات انفاق می‌فرماید از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. خیلی زیباست. چرا بعد از آیات انفاق میگه از شیطان و یعدکم الفقر؟ یعنی ممکنه که سرمایه‌داران بخل ببرزن و انفاق نکنن به خاطر اینکه ترس از تهیدستی دارن. از این جهت میگوید این وسوسه وسوسه شیطانی است، گوش به حرفای شیطان ندید. آیه 268 سوره مبارکه بقره. امر پنجم، آداب انفاق. آداب انفاق اینه که اگر انفاق برای تشویق دیگران آشکارا انجام بدید و الا انفاق پنهانی و در خفا افضله. آیه 271 هست، این تبدو صدقات فإنه ما هیه و این تخفوها الاخر و توتو الفقرا فهو خیر لکم. البته 274 هم داریم، الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امر ششم، امر ششم موارد و مصادیق انفاقه. باید به کیا انفاق بشه؟ در سوره بقره مورد اول را، مورد اول را جهادگران در راه خدا میدونه، افرادی که رفتن جهاد میکنن. خب الان نمیتونن به سمت تجارت و دادستت و امثال اینها برن، قاعدتا اینایی که نمیتونن به دنبال تجارت و امثال اینا برن، خب شما انفاق کنید به اینا که خانواده هاشون نمونن. آیه 273 سوره مبارکه بقره، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف الى اخر غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.